ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید در خریداری پرزه های غیر ضروری برای وسایط اردوی ملی افغانستان صدها میلیون دلار ضایع شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید صدها میلیون دلار در خریداری پرزجات غیر ضروری برای موترهای اردوی ملی افغانستان ضایع شده است. معین وزارت خارجه روسیه دیروز در مورد حالات اخیر افغانستان با رئیس شعبه سیاسی ملل متحد در نیویورک گفتگو کرد. مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان دیروز با نشر یک اعلامیه به پایان رسید و هر دو مجلس کنگرس آمریکا به دنبال تعطیل برخی ادارات حکومتی در 16 روز گذشته برای جلوگیری از افلاس حکومت و بازگشایی دوباره اداره های آن رأی دادند. تفصیل اخبار. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید صدها میلیون دلار در خریداری پرزه‌های غیر ضروری برای موترهای اردوی ملی افغانستان ضایع شده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود میگوید از سال 2004 تا سال 2012 به ارزش 370 میلیون دلار پرزجات به موترهای اردوی ملی افغانستان خریداری شده که ضرورت آنها مد نظر گرفته نشده بود و گدام‌ها از این پرزجات پر شدند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه با هم یک جا میشنویم. معاون وزارت خارجه روسیه دیروز در نیویورک با رئیس شعبه سیاسی سازمان ملل متحد در مورد حالات اخیر افغانستان صحبت کرد. رئیس شعبه سیاسی سازمان ملل متحد جفری فلتمن و معاون وزیر خارجه روسیه گنادی گاتیلوف در آستانه خروج قوای بین‌المللی از افغانستان بر اوضاع این کشور غور کردند. روسیه از قاچاق مواد مخدر افغانستان و گسترش افرادگری بعد از خروج قوای بین‌المللی از این کشور نگرانی عمیق دارد. مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان دیروز با نشر یک اعلامیه به پایان رسید. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتن این مذاکرات دو روزه را مهم خواند و گفت دور بعدی این گفتگوها در ماه آینده برگزار می شود.
The foreign minister of the Islamic Republic of Iran presented an outline of a plan.
تصمیم گرفته شد که جلسه بعدی در 7 و 8 نوامبر در ژنو برگزار شود. اشتراک کنندگان این اجلاس همچنین موافقه کردند که اتحادیه اروپا، گروه 3 جمع 3 و متخصصین اتمی ایران و کارشناسان تحریم‌ها قبل از اجلاس بعدی با هم در مورد اختلافات صحبت کرده گام‌های عملی بردارند. خانم اشتون افزود که گروه 5 جمع 1 یعنی 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان پیشنهاد نوی ایران را مهم می دانند. هر دو مجلس کنگرس آمریکا به دنبال تعطیل برخی ادارات حکومتی در 16 روز گذشته برای جلوگیری از افلاس حکومت و بازگشایی دوباره اداره های آن رأی دادند. پس از اینکه مجلس سنا دیروز این لایحه قانونی را تصویب کرد، مجلس نمایندگان که جمهوری خواهان در آن بیشتر نفوذ دارند هم اواخر دیروز به نفع این فیصله رأی داد. رئیس جمهور آمریکا گفت که این قانون را فوراً امضا می کند. من می خواهم که به خاطر رسیدن به این توافق از رهبران هر دو حزب تشکر کنم. وقتی که این توافق به میز من برسد فوراً آن را امضا می کنم. ما فوراً بازگشایی ادارات حکومت خود را آغاز می کنیم و ما می توانیم که دور کردن این ابر بی اطمینانی و ناراحتی از سر کارهای خود و مردم آمریکا را آغاز کنیم. اعضای کنگرس آمریکا چند ساعت قبل از اینکه ضرب العجل تعیین شده به پایان برسد برای بالا بردن سقف استقراض حکومت به تفاهم رسیدند. اداره من سلاح کیمیایی میگوید مفتشان این اداره از 11 محل در سوریه دیدن کردند. این محلات همان جاهایی میباشند که به گفته حکومت سوریه در آنها برنامه های سلاح کیمیایی عملی میشد. این اداره دیروز اظهار داشت که مفتشان آن در شش محل تجهیزات حساس را از بین بردند. یک طیاره کشور لاوس که بیش از 40 سرنشین داشت دیروز در سرحدات تایلند و ویتنام در دریای میکانگ سقوط کرد. این طیاره از پایتخت ویتنام به سوی شهر پاکسی در جنوب پرواز کرده بود. گزارش های اولی گفتند که هوای طوفانی سبب سقوط این طیاره شده است. وزارت خارجه تایلند گفته است این طیاره 44 سرنشین داشت که همه آنها کشته شدند. در بین سرنشینان طیاره 5 تایلندی هم شامل بودند. ساعت 11 و 6 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید صدها میلیون دلار در خریداری پرزجات غیر ضروری برای وسایط اردوی ملی افغانستان ضایع شده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب درباره توانایی اردوی ملی افغانستان میگوید که این نیروها توانستند که در یک سال بسیار مهم تهدید طالبان را دفع کنند. شورای روسیه و ناتو در اجلاس آینده خود در مورد جلوگیری مواد مخدر افغانستان و فروش هلیکوپترها به اردوی ملی این کشور گفتگو میکنند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید، با ما باشید. اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان میگوید برای وسایط اردوی ملی افغانستان به ارزش صدها میلیون دلار پرزجات خریداری شده بدون آنکه به این پرزجات نیازی باشد و یا از آنها استفاده شده باشد. سیگار یا اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در یک گزارش خود گفته است که این پرزجات توسط قماندانی بین المللی تحت رهبری امریکا به نام CSTS خریداری شده است. این قماندانی که دگر جنرال قوای امریکا کنت توفو قماندان آن می باشد گفته است که خریداری این پرزجات را متوقف می سازد. بیشتر در این باره از سید سمیع عباس می شنوید.
اداره تفتیش کمک های امریکا به افغانستان می گوید در چارچوب یک برنامه کمکی امریکا به افغانستان با خریداری پرزجات موترها میلیون ها دلار ضایع شده است. سیگار یا اداره سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان در راپور اخیر خود گفته است قماندانی مشترک انتقال امنیتی یا CSTS پرزجاتی را فرمایش داده است که یا در گدام موجود بودند و یا با آنها نیازی وجود نداشت. با اساس این گزارش مفتشین گدام‌هایی را پیدا کردند که تا چت از بکس‌های پرزجات پر می‌باشند. با گفته مفتشان این قماندانی از سال 2011 به این سو ارقام پرزجات خریداری شده را در روی کاغذ از 3843 قلم به 576 پایین آورده است. اما بان هم این اداره برای خرید هزاران پرزک که به گمان اغلب ضرورتی با آنها وجود نداشت 130 میلیون دلار مصرف کرده است. در راپور گفته می شود بدتر از همه این است که مامورین امریکایی خودشان اطمینان نداشتند که این پرزجات به درد می خورند یا نه. آنها همچنان تایید می کنند که صرف 11% این پرزجات به اردوی ملی افغانستان داده شده است. مفتشین سیگار می گویند CSTS یا قماندانی مشترک انتقال امنیتی نتوانست اسناد را ارائه کند که از سال 2010 تا سال 2012 پرزجات موترها به اردوی ملی افغانستان سپرده شده باشد. سیگار بر وزارت دفاع افغانستان هم انتقاد کرده است که نمی‌داند کدام پرزه‌ها در کتاب ثبت و راجستر درج شده است و به کدام پرزجات نیاز دارد. مقامات CSTS اصرار می‌دارند تا زمانی که لیست کامل و مفصل پرزجات ترتیب می‌شود، خریداری تمام پرزجات غیر ضروری را متوقف می‌سازد. از ماه‌های اخیر سال 2001 یعنی از آغاز عملیات قوای ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا در افغانستان، ایالات متحده تا کنون برای بازسازی افغانستان 100 میلیارد دلار مصرف کرده است. اما سیگار که جان سوفکو سرمفتش آن می باشد، موارد مختلف ضایع شدن پولهای آمریکا را در این کشور پیدا کرده است.
در گزارش همکارم سید سمی عباس شنیدید که سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید صدها میلیون دلار در خریداری پرزجات غیر ضروری برای وسایط اردوی ملی افغانستان ضایع شده است. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد پیشرفت‌های قوای امنیتی افغانستان به نشر رسانیده است. تحت عنوان نیروهای افغان توانستند در یک سال مهم تهدید طالبان را دفع کنند. با نوشته مقاله، زمانی که طالبان تهاجم بهاریشان را اعلان کردند، گفتند که مقامات ارشد حکومتی و نیروهای افغان و خارجی را هدف قرار خواهند داد. ولی حال مقامات افغان و آمریکایی به طور محتاطانه از غلط ثابت شدن این محاسبه طالبان و اهداف نارسیده آنها سخن میگویند. زرغونه منگل با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که فصل جنگ ها امسال در حال ختم شدن است، مقامات می گویند خبر خوش این است که نیروهای افغان آنچی را داشتند حفظ نموده، به حملات پاسخ خوب داده و تعداد ترورها را کاهش دادند. ولی در این حال آنها قادر نبودند به چیز زیادتر دست یابند و بدتر این که آنقدر قربانی دادند که بعض مقامات رقم این قربانیان را غیر قابل تحمل خواندند. در حالی که انتخابات نزدیک است و خروج قوای خارجی از افغانستان نزدیکتر می شود، این ارزیابی که بر اساس مصاحبه ها با مقامات، قوماندانان و رهبران محلی صورت گرفته است، بخش عمده از تلاش های فوری افغان ها و امریکایی ها جهت تهیه یک توافقنامه دراز مدت برای حمایت از نیروهای افغان است. به نوشته نیویورک تایمز، بعد از آن که قوای افغان مسئولیت ها را به عهده گرفتند، توانایی هایشان که آیا آنها می توانند پلان های خود را طرح نموده و هم امور لوجستیکیشان را بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به پیش ببرند، هنوز هم مورد سوال قرار دارد. در نقاط دوردست جنوب، جایی که طالبان در آنجا نفوذ دارند، این گروه به حضور خود من حیث یک قدرت نظامی معتبر ادامه داده است که این مسئله باور به این نظریه را که شاید آنها بعد از سال 2014 این مناطق را کنترل کنند، افزایش داده است. یک مقام پنتاگون می گوید، ما امسال دیدیم که شورشیان توان ضربه بزرگ در مقابل نیروهای امنیتی افغان را نداشتند، ولی با آن هم قوای افغان نیاز به آموزش بیشتر دارند، زیرا مشکلات موجود بود و قربانی زیاد دادند. تعدادی از مقامات افغان و آمریکایی مورال قوی قوای افغان را دلیل پیروزی آنها می دانند. یعنی آنها توانستند آنچی را در عملیات‌های نیروهای غربی در گذشته به دست آورند حفظ کنند. دیوید لپن، یکی از سخنگویان جنرال جوزف دنفورد، گفته است تخمین ما تا حال این بوده است که طالبان به هیچ هدف تعیین شده‌شان نرسیدند. اما نیویورک تایمز می نویسد در حالی که کمپاین طالبان برای ترور مقامات افغان بیشتر بالای افسران پایین رتبه پلیس تأثیر گذار بوده و بیشتر مقامات پایین رتبه محلی را کشتند، ولی به روز سه شنبه شورشان توانستند هدف بلند را نشان گرفته و والی لوگر را از پا درآورند، حمله ای که طالبان مسئولیت آن را به دوش نگرفتند. طالبان در گذشته به طور فوری مسئولیت حملات داخلی بر سربازان خارجی را به دوش می گرفتند. این حملات سال گذشته 60 نیروی خارجی را به کام مرگ برد، ولی بعد از اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از آن، امسال تنها 14 نفر در چنین حملات کشته شدند. به نوشته نیویورک تایمز، استراتژی طالبان که اهداف مهم را در کابل هدف قرار دهند نیز به جای نرسید. آنها سال گذشته ادعا داشتند که مرکز CIA را در کابل هدف قرار دادند، ولی در این حمله 4 کارمند اداره بین المللی مهاجرین کشته شدند. یک مقام وزارت دفاع که همراه با چند تن دیگر به شرط افشا نشدن نامهایشان صحبت کردند گفته است شورشیان این را می دانستند که امسال آخرین فصل جنگیشان قبل از انتخابات مای حمله سال آینده است. آنها می دانستند که زمان نوآوری و تکتیک های جدید جنگی رسیده و بهترین وقت برای ضربه های بزرگ است. به نوشته نیویورک تایمز، با وجود آن که ضربه ها بزرگ نبودند، ولی زخم ها عمیق بودند. در بعض مناطق جنوب شرقی، مثلا در سنگین ولایت هلمند، طالبان توانستند تحرک نیروهای افغان را محدود ساخته و تعداد زیاد آنها را بکشند. حکومت افغانستان گفته بود حدود 3000 پلیس افغان در سال 2012 کشته شدند، ولی همایون رئیس کمیته امور دفاعی که پارلمان افغانستان میگوید این رقم امسال حداقل دو چند شده است. او گفت بر اساس ارقام محرمی که به کمیته دفاعی که پارلمان داده شده است، از ماه مارچ امسال به این طرف 6000 سرباز و افسر پلیس افغان کشته شدند. همایون گفت حکومت ارقام اصلی را پنهان میکند.
چی خواهد شد؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تلزیم های زور است، کفری است، به زور آمده ایم و میکنمی که در بلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
مختلف؟ و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراجی پا افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شورای روسیه و ناتو در اجلاس بعدی خود در مورد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان و همچنین فروش هلیکوپترهای روسی به اردوی ملی افغانستان بحث می کنند. موضوع امنیت افغانستان پس از سال 2014 و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر این کشور به روسیه و کشورهای دیگر در ملاقات رهبران روسیه با مقامات سازمان ملل متحد و هند هم مطرح می باشد. جزئیات بیشتر را باز هم همکارم سید سمیع عباس پیشکش می کند.
وزرای دفاع روسیه و ناتو در اجلاس بعدی شورای روسیه و ناتو که در 23 اکتبر در بروکسل برگزار می شود، در مورد راه‌های جلوگیری قاچاق مواد مخدر افغانستان و همچنان فروش هلیکوپترهای نظامی روسیه به اردوی ملی افغانستان صحبت می کنند. در این مورد رئیس شعبه مطبوعاتی ناتو در مسکو رابرت پسیزل در جریان سفر به منطقه تومسک روسیه توضیح داد. و افسود افغانستان یک موضوع فراگیر و همه جانبه می باشد که بسیار پروژه ها با آن مربوط می شود. از جمله تعلیم و تربیه متخصصین برای جلوگیری مواد مخدری که از افغانستان طور قاچاق به کشورهای همسایه آن می رسد و از آنجا به روسیه و کشورهای ناتو ارسال می شود. دو طرف همچنان در مورد انتقال هلیکوپترهای نظامی بحث می کنند که با پول ناتو برای اردوی ملی افغانستان خریداری شده است. رئیس شعبه مطبوعاتی دفتر ناتو در مسکو همچنان اصرار داشت که روسیه و به طور مشخص مربیان نواسیبرسک به تخنیکران افغان تعلیم می‌دهند. این هلیکوپترها اکنون تحت تعمیر قرار دارند تا با شرایط افغانستان سازگار شوند و تجهیزاتی را که ناتو و قوای نظامی افغان به آن نیاز دارند در این هلیکوپترها نصب می‌شوند. قبل از اجلاس شورای ناتو در بروکسل، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با صدراعظم هندوستان منموهن سینگ ملاقات دارد که موضوع افغانستان در اجندای صحبت‌های آنها هم شامل است. همچنان در ملاقات معاون وزیر خارجه روسیه گنادی گاتیلوف با رئیس شعبه سیاسی سازمان ملل متحد جفری فلتمن که روز چهارشنبه صورت گرفت، در پهلوی مسائل دیگر موضوع افغانستان مطرح شد. در این ملاقات گاتیلوف و فلتمن وضعیت افغانستان را در آستانه خروج قوای بین المللی از این کشور بررسی کردند. روسیه و کشورهای شوروی سابق که با افغانستان سرحد مشترک دارند، در مورد آینده افغانستان بعد از خروج قوای خارجی از این کشور نگرانی عمیق دارند، مخصوصا در رابطه با قاچاق مواد مخدر و سرایت افرادگرایی از افغانستان به این کشورها.
همکارم سید سمیع عباس گزارش می‌داد. سازمان غذایی جهان یا WFP میگوید بیش از 60% اطفال زیر سن 5 سال در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. یک مسئول این سازمان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سوء تغذیه در حد است که می تواند موجب توقف رشد این اطفال شود. سازمان غذایی جهان به مناسبت روز جهانی غذا با نشر خبرنامه‌ای گفته است که با راه اندازی برنامه‌های کمک رسانی خاص جهت کاهش و جلوگیری از سوء تغذیه اطفال و مادران حامل در افغانستان تلاش می‌کند. سحر لیوال با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان غذایی جهان میگوید بیش از 8% اطفال در افغانستان دچار سوء تغذیه حاد و بیش از 37% آنان دچار کم وزنی می باشند. این سازمان در 16 اکتبر روز جهانی غذا با نشر خبرنامه گفته است که 60.5% اطفال زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه مزمن مبتلا هستند. وحیدالله امانی مسئول مطبوعاتی سازمان غذایی جهان در افغانستان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
به نحوی از آنها بیشتر از 60% اطفال افغانستان که عمرشان زیر 5 سال هستند با مشکل سوء تغذیه اینا مواجه هستند و در این جمله 8.7%شان از سوء تغذیه شدید رنج میبرند و 30%شان هم کسایی هستند بیشتر از 30% که اینا با مشکل کم وزنی مواجه هستند.
در حال حاضر کودکان بسیاری در افغانستان از سوی تغذیه و پیامدهای ناشی از آن رنج میبرند. سوی تغذیه باعث بروز بیماری‌های گوناگون، عدم رشد جسمی و روانی کودک، وقفه در سیر تکاملی، پیدایش اختلالات گوارشی در قلب، جگر و اعصاب میگردد. فقر و ناگاهی والدین از عوامل عمده در خصوص تغذیه ناکافی اطفال به شمار می‌روند. سازمان غذایی جهان میگوید جهت تداوی سوی تغذیه حاد و جلوگیری از سوی تغذیه حاد شدید در افغانستان تلاش می‌ورزد. وحیدالله امانی مسئول مطبوعاتی این سازمان در افغانستان گفت که این سازمان در 6 ماه اول سال جاری میلادی توانسته است حدود 70,000 خانم حامله و 60,000 طفل زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه را تحت پوشش برنامه تغذیه غذای مقوی مخصوص قرار دهد. آقای امانی افزود که این برنامه در 33 ولایت افغانستان تطبیق شده و قرار است توسعه داده شود.
برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شده و فعلا هم جریان دارند. ما می‌خواهیم با تداوی سوء تغذیه متوسط بتانیم سوء تغذیه شدید جلوگیری کرده باشیم. در 6 ماه اول سال جاری ما تانستیم 70,000 خانم به حدود 60,000 طفل زیر سن 5 سال را زیر پوشش این پروگرام داشته باشیم. و این پروگرام های ما در 33 ولایت کشور ادامه دارد. پلان است که ما این پروگرام ها را ادامه بدیم و حتی توسعه هم خواهد داریم.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان از تبصره در مورد نشر گزارش سازمان غذایی جهان در خصوص ارقام کودکان سوء تغذیه در کشور خودداری کردند. به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 800 میلیون نفر، یعنی بیشتر از 1/8 حصه مردم دنیا، از گرسنگی مزمن رنج میبرند. سازمان غذایی جهان یا WFP سرمایه گذاری برای تغذیه در جهان را جهت جلوگیری از مبتلا شدن به سوء تغذیه مهم میخواند. با گفته این سازمان اگر جامعه جهانی 1.2 میلیارد دلار را در مدت 5 سال در زمینه رفع کمبود ترکیبات مغذی سرمایه گذاری کند، می تواند در کاهش مرگ و میر مادران نقش مهمی را بازی کند.
ساعت 11:23 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه کریشن ساینز مانیتور در شماره اخیرش مطلب را در مورد قتل ارسلا جمال والی لوگر به نشر رسانیده و همچگونگی پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن را بررسی کرده است. به نوشته روزنامه، قتل ارسلا جمال نشان می دهد که طالبان انوز هم یک نیرو اند و 12 سال بعد از جنگ افغانستان هم باید از نظر نیفتند. در این حال مذاکرات روی حضور قوای امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 انوز هم نامعلوم است و یک دلیل آن این است که طالبان انوز هم تهدید مستقیم برای مقامات بلندپایه افغانند. به نوشته کریشن ساینز مانیتور، هدف قرار دادن مقامات بلند رتبه افغان توسط طالبان نشان می دهد که این گروه در حال حاضر آماده مذاکرات صلح نیست و شاید چنان فکر کند که دست بالا دارد یا در جنگ برنده می شود و این در حال است که امکان خروج کامل نیروهای آمریکایی در پایان سال 2014 بیشتر شده است. به گفته کریشن ساینز مانیتور، ایالات متحده تأکید داشت برای باقی ماندن اساکرش در افغانستان معامله خواهد کرد، ولی چنان معلوم می شود که این مسئله در این اواخر کم رنگ شده است. روزنامه می افزاید
جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی گفت پیمان به اصطلاح دو جانبه امنیتی که چوکات قانونی حضور نیروهای خارجی در افغانستان را میسر کند به امضا نزدیک است. به نوشته روزنامه این خوشبینی جان کری بسیار دقیق و همه جانبه نیست، زیرا وی و رئیس جمهور کرزی توافق کردند که موضوع مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی که قرار است در افغانستان باقی بمانند به تصمیم لویجرگه محول خواهد شد. به نوشته روزنامه مسئله مسئولیت قانونی نیروهای آمریکایی مهمترین مسئله در پیمان امنیتی میان دو کشور است. نشریه اینترنتی Open Democracy در مورد مشکلات زنان افغان و حقوق آنها مقاله مسعود جلال را نشر نموده و می نویسد زنان افغان بر رهبرانی که افغانستان را به میدان بازی ها و خودخواهی های خود مبدل کردند می گویند دیگر بس است. به باور مسعود جلال بزرگترین جنگ رقابت های انتخاباتی است. هر گونه تغییر که بیاید و زنان در آن نقش بارز نداشته باشند تغییر بزرگی را در زندگی زنان افغان وارد نخواهد کرد. مسعود جلال 4 سناریو را برای حل مشکل افغانستان در مقاله Open Democracy ارائه کرده است. سناریوی اول داستان افغانی است. در این راه حل تمام جوانب افغان روی یک راه حل صلح‌آمیز توافق کرده می توانند. این راه حل در بین افغان‌ها راه حل افغانی نامیده می شود. به این دلیل که این حل بر اساس رسوم و مشوره ها صورت می گیرد و بر اساس تعریف افغانی از دموکراسی این بهترین حل خواهد بود، زیرا تمام جوانب در آن توافق می کنند. سناریوی دوم ادامه بی‌نظمی هاست، یعنی اجرای انتخابات و ادامه جنجال‌های موجود. در چنین حالت مشروعیت حکومت مورد سوال خواهد بود و در بخش‌های بزرگ افغانستان خشونت‌های قومی و سمتی افزایش می‌یابند. آجندای انکشاف دموکراسی و حقوق زنان قربانی می‌شوند. سناریوی سوم منفی و هراس‌انگیز است، یعنی سقوط دولت در اثر جنگ‌های داخلی. چون این حالت افغانستان را دوباره به دهه 1990 خواهد برد. سناریوی چهارم ارائه شده از سوی مسعود جلال که در نشریه Open Democracy به نشر رسیده سناریوی انکشاف است. وی می نویسد این حالت سناریوی مورد پسند کشورهای کمک کننده است. در این وضعیت در کنار کارهای انکشافی راه برای ایجاد یک نظام دموکراتیک هموار می شود که در نتیجه آن اساس صلح و اتحاد در افغانستان مستحکم خواهد شد.
ساعت 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطلب درباره انکشافات نزای اتمی ایران داریم. بحث ها روی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران بین مذاکره کنندگان ارشد این کشور و شش قدرت جهانی در ژنو دیروز با نشر یک اعلامیه به پایان رسید. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا این مذاکرات دو روزه را مهم خواند و گفت که دور بعدی آن در هفتم و هشتم ماه آینده عیسوی برگزار می شود. جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس می شنوید.
وزیر خارجه ایران میگوید کشورش در چند هفته آینده بار دیگر در مورد برنامه‌های اتمی خود با شش قدرت بزرگ جهانی داخل مذاکره می‌شود. این سخنان وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که از طریق صفحه فیسبوک وی به نشر رسید، نشان دهنده پیشرفت در مذاکرات دو روزه این هفته در ژنو میباشد. در این بحث‌ها با ایران پنج عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه جمع آلمان شامل میباشند. یک دیپلمات سازمان ملل متحد که نام خود را ذکر نکرده گفته است دور بعدی این مذاکرات در هفتم و هشتم نوامبر باز هم در ژنو برگزار می شود. روز سه‌شنبه ایران پیشنهادی را در آغاز مذاکرات ژنو ارائه کرد که به گفته مقامات ایران می تواند به بحران مربوط به برنامه‌های اتمی این کشور یک بار خاتمه بگذارد. کشورهای غربی به این نظرند که ایران برای تولید اسلحه اتمی کار می کند، اما ایران این ادعاها را رد می کند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون دیروز بعد از ختم مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی ایران در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت بعد از یک سلسله جلسه‌های کاری ما اولین بار در مورد یک اعلامیه مشترک به موافقه رسیدیم. قبل از این نماینده ایران عباس عراقچی گفته بود که به اساس پیشنهاد نو ایران به مفتشین بین المللی اجازه داده می شود که تأسیسات اتمی این کشور را تفتیش کنند. اما او به رسانه های ایران گفت که ایران در حال حاضر به این تفتیش اجازه نمی دهد. عراقچی دیروز به تلویزیون دولتی ایران اظهار داشت که در اجلاس ژنو نمایندگان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه صحبت‌های دو جانبه هم داشتند.
با هیئت آمریکایی هم به درخواست هیئت آمریکایی ملاقاتی داشتیم و بحث‌هایی که در جلسه اصلی شده بود در اونجا به هر حال به شکل دیگری تکرار شد. سوالاتی داشتند.